أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعليه الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين بحثتر حجیت عام در شبهه مفهومیه بود که عرض کردیم در جایی که اقل و اکثر باشه و مخصص منفصل باشد دو تا نظر هست. نظر معروف این است که عام حجت در شبهه مفهومیه مخصص در صورتی که مخصص منفصل باشد، اما در مقابل برخی از اساتید فرمودن که نه، عام در این صورت هم حجت نیست، چنان که در صورت اتصال حجت نیست در صورت انفصال هم عام حجت نیست. این بیانی که گذشت و عرض کردیم استاد سبحانه که می فرماین حجت نیست، به دو وجه اشاره کردن. یک وسی که ایشون فرمودن با ورود خاص ولو منفصلن عام عنوان پیدا میکنن. وقتی عنوان پیدا کرد، وقت صدق این عنوان مرکب بر این مورد مشکوک الان، یعنی عنوان پیدا میکنه یعنی عنوان مرکب میشه. قبلا فقط عام بود، الان با آمدن این مخصص عنوان مقید میشه به غیر مورد خاص. العالم غیر الفاسق میشه. خب در این موردی که الان مرتکب صغیره است ما شک در صدق داریم، ولذا نمیشه باید به اون تمسک کرد، در صدق شک میکنیم. خب ما این را جواب دادیم، گفتیم که به مقداری که حجت هست عنوان میدهد نه بیشتر. پس بنابراین اون عنوانی که میدهد به عام العالم غیر المرتکب الکبیره میشود، نه غیر الفاسق مطلقا، بلکه میگیم غیر المرتکب الکبیره. این مقدار عنوان میدهد نه بیشتر. وقتی این مقدار عنوان داد، بله در این مقدار شامل نیست، در بیشتر از این دیگه خاص اون تقیید اون تخصیص ادعایی ندارد تا به عام تمسک نکنی. بیان دومشون این بود که عام وقتی تمسک میشد به اصالت العموم که تخصیص مستوجب تخصیص زائد بشه، اما اگر طوری است که تخصیص موجب تخصیص زائد نمیشه، اونجاها دیگه عام اصالت العموم قابل تمسک نیست. و در ما نحن فیه اگر ما این شبهه را مورد شبهه اون مرتکب صغیر است، این مرتکب شبهه را ما از عام خارج کنیم، نفرمایید بگیم به عام داخل به خاص داخل کنیم، نه، چون خاص هم اینجا خودش معناش روشن نیست، به خاص داخل نمی کنیم، نه از عام خارج کنیم تخصیص زائد لازم نمیاد. بس فرمودید و در چنین مواردی نمیشه به اصالت العموم تمسک کرد. جایی میشه بعد به اصالت العموم تمسک کرد که خروج اون از عام مستوجب زیادت تخصیص بشود، و اینجا این فرد رو از عام خارج کنیم زیادت تخصیصی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه این هم به عنوان فاسق خارج میشد دیگه، نه به عنوان دیگر. فاسق هم که قبلا خارج شده، پس چون مستوجب تخصیص زائد نمیشد، ولذا اشکالی نیست به ما این را داخل عام ندانیم، به عام در اینجا تمسک نکنیم. عام اینجا نمیاد به اصطلاح ادعای حجیت بکند و بگد من همینجا هستم. خب اینم بیان دومیشون، اینم جواب دادیم. عرض کردیم عام به عنوان به اصطلاح مخصصات و عنوانی کار ندارد، اما به عنوان مخصصات افرادی چرا؟ عام در دو جهت دلالت دارد، یکی این که تخصیص عنوانی نخورده، یکی این است که تخصیص افرادی نخورده. عام اینجا اگر ما این را بدیم به مثلا از عام خارج کنیم، تخصیص عنوانی زائد پیش نمیاد، اما تخصیص افرادی که پیش میاد، تخصیص افرادی زائدی پیش میاد، یعنی تخصیص افرادی بیشتر پیش میاد. حال اون که اصالت رو میگه که تخصیص افرادی نیست، هر فرد فرد داخل عامه. پس فرمود آیه سیاری، خب پس بنابراین اینطوری نیست که عام اینجا لاقید باشد و کاری نداشته باشد و نه، عام اینجا میگه که تمام افراد زیر چتر من هست و اگر شما این افراد را ازش بگیرید تخصیص عنوانی جدید پیش نمیاد، اما تخصیص افرادی بیشتر پیش میاد. اصالت العموم میگه نه، همه افراد باید تحت من داخل باشن. پس بنابراین با این دو بیان عرض میکنیم که اون مطلبی که مشهور فرمودن درست است. اون چی هست؟ اونم این است که عام در شبهه مفهومیه مخصص حجته، اما در غیر این مورد نه به اصول عملیه. الان اون عرض خواهیم کرد. خب پس در مواردی عام قابل تمسک نیست، از این چهار صورت در سه صورت عام قابل تمسک نیست. یکی اونجایی که مخصص دائر بین اقل و اکثر باشد و متصل باشد، شبهه مفهومیه امرش دائر بین اقل و اکثر و مخصص متصل باشد، اونجا نمیشد تمسک به عام کرد، چون اجمال سرایت میکنه، اصلا عموم شکل نمیگیره از اول. دوم در جایی که باز شبهه مفهومیه باشه ولی دوران امر بین متباینین باشه و متصل باشه. مثالش را قبلا عرض کردیم، میگه فرموده اکرم العلماء، بعد متصلم گفته که لا تکرم زیدن العالم، زید عالم را اکرام نکن. خب اینجا شبه مفهومیه است و از اون طرف هم متصل هم هست، امرش هم دایره بین متباینینه. نمیدونیم زید ابن خالد را گفته یا زید ابن بکر را گفته، هر دو عالم هستن، هر دو هم عالم هستن. او زید دیگه، الان زید مشخص است کیه. زید یک اسم است، دو تا مسما داره، یک اسم است دو تا مسما داره، هر دو هم زید صدق میکنه، ولی نمیدونیم که این زیده یا اون زیده. تمام اسمای اعلامی که مشترکن متباینین هستن، تمام اسما، نه اینجا، در همه جا اسمایی که مشترک هستن، اسم احمدی که در یه مثلا خانواده یا غیر خانواده چند تا اینا میشن متباینین دیگه، یه لفظ چند تا معنا داره. نه مصداقی نیست، مصداقی این است که مفهومش برای ما روشن باشه و بعد در مصداق شک کنیم. اینجا مفهومش روشن نیست. کدوم زید؟ مثلا زید معنای خاصی به ذهن نمیاد، دقت فرمودید؟ مصداقی اونجاست که بدانید مثلا این زید را مشخص باشه، بعد یه شخص میاد نمیدونه این زید یا این زید نیست، اون میشه مصداقی. ولی اینجا از اول معلوم است که زید کدوم زیده، میشه مفهومی و امرش هم دایره بین متباینه. خب اینجا اگر متصل باشد باز گفتیم که به عام تمسک نمیشه. و مورد سوم اونجایی که باز دوران امر بین متباینین باشد، منفصل باشه. همین مثال لا تکرم زیدن العالم را منفصلا بفرماید، اینجا هم نمیشود تمسک کرد به عام. چرا؟ دیروز عرض کردیم به خاطر اینکه علم اجمالی پیش میاد که یکی از این دو نفر حکم دیگری داره. پس بنابراین وقتی علم اجمالی هست نمیشود طبق اون علم اجمالی به عام تمسک کرد. علم اجمالی میاد جلوی عام را میگیرد. بعد فرمودید پس بنابراین در یک جا فقط به عام تمسک کردیم، کجا؟ اونجا که شبهه مفهومیه است و امرش هم دایر بین اقل اکثره و منفصل هم هست، فقط در این صورت گفتیم که به عام تمسک می شود. بعد فرمودید خب حالا در این مواردی که به عام تمسک می شود، همین مثالی که صورت عرض کردیم، یا تکلیف ما روشنه دیگه، به عام تمسک می شود، دلیل اجتهادی داریم به عام تمسک می شود، اما بنا به نظر استاد سبحانی که میگه در همین صورت هم به عام تمسک نمی شود، و همچنین اون سه صورت باقی، اونجایی که متصل بود به عام تمسک نمی شود، اونجایی که دائر بین متباینین بود به عام تمسک نمی شود، و اونجایی که دائر بین متباینین یا متصل یا منفصل که به عام تمسک نمی شود. خب اینجا این مورد شبهه را باید چیکار کنیم؟ آیا به خاص تمسک میکنیم؟ نه، به خاص هم نمیشه تمسک کرد. چرا؟ فرض این است که خاص یه عنوانی اخذ شده که ما شک میکنیم اون عنوان اینجا هست یا نیست، هیچ دلیل برای خودش موضوع که درست نمی کند. پس فرمودیم خب پس بنابراین به خاص هم نمیشه تمسک کرد در این موارد، یا در هر چهار مورد، یا حداقل در سه موردش نه به عام میشه تمسک کرد نه به خاص، چون شبهه موضوعیه به اصطلاح یا بفرمایید مصداقیه خود خاص میشود، که خاص آیا اینجا صدق میکند یا صدق نمیکند، یا بفرمایید شبهه صدقیه بعضی ها تعبیر میکنند. این میشود نسبت به خاص شبهه صدقیه، نمیدونیم آیا اینجا را میگیرد یا نمیگیرد. خب پس نه به عام تمسک کردی نه به خاص تمسک کردی، وظیفه چی است؟ وظیفه رجوع به اصول عملیه است. اصل عملی چی هست در اینجا؟ پس باید در این موارد به اصل عملی رجوع کنیم. اصل عملی چی هست؟ اصل عملی صور را باید حساب کنیم دیگه. صورتی که صورت مهمی که محل بحث بود و اختلاف بود کدوم صورت بود؟ اقل اکثر و شبه شبه مفهومیه است و مخصم منفصله. گفتیم که معروف این است که اونجا عام حجته، اما استاد سبحانی و برخی فرمودن که نه حجت نیست. حالا اگر حجت نباشه عام، باید به اصول عملیه رجوع کنیم دیگه. و اصل عملی چی هست اینجا؟ اینجا باید ببینیم که تفصیل قائل بشیم. اگر حکم در طرف عام الزامی بود و در طرف خاص مخصص غیر الزامی بود، گفته که اکرم العلماء یا یجب اکرام العلماء، بعد فرموده که لا یجب اکرام الفاسق من العلماء، در یه طرف الزامیه در طرف دیگر غیر الزامیه، در یه طرف در طرف عام الزامیه، فرموده یجب اکرام العلماء کل عالم، این طرف الزامیه، اما در طرف خاص گفته لا یجب اکرام الفاسق من العلماء. دقت کردید؟ در این صورت در یه طرف حکم الزامیه در یه طرف حکم غیر الزامیه، یا عکسش شد. عکسش کجا؟ در طرف عام غیر الزامیه در طرف خاص الزامیه. مثلا فرمود یستحب و اکرام کل عالم العلماء، یستحب حکم غیر الزامیه دیگه. از اون طرف فرمود که یحرم و اکرام الفاسق من العالم، از در یه طرف حکم الزامیه در طرف دیگر حکم غیر الزامیه. حالا حکم الزامیه در طرف عامه یا در طرف خاصه. وقت در شبهه مفهومی مخصص که شما فرمودید نه به عام تمسک میکنیم نه به خاص، ولی میدانید که این شبهه امرش دائره بین الزام و غیر الزام، این مقدار که میدونید دیگه، یا داخل عامه و حکم عام رو داره، یا داخل خاصه که حکم خاص رو دارد، ولی یکی الزامی یکی الزامی، پس شک میکنید که اینجا حکم الزامی است یا غیر الزامی. برائت میاد جاری میشه، بعد میشه اصل برائت میگه رفع ما لا یعلم، نمیدانم آیا اینجا یه حکم الزامی برای من جعل شد یا جعل نشد، رفع میکنم. بعد فرمودید اما اگر در هر دو طرف حکم الزامی باشد، بفرماید که یجب و اکرام کل عالم، از اون طرف هم بفرماید یه حرم و اکرام الفاس فساق من العلماء، در یه طرف وجوبه در یه طرف حرمته، هر دو الزامی هم. و شبه هم گفتیم که طوری است که نمی شود مراجعه کرد نه به عام نه به خاص. نظر ما این شد مثلا متصله بود یا منفصله بود، ما نظر ما این است که عام حجت نیست، یا متباینه این بود، ولی هر دو الزامیه. اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا میشه از تخییر، از اصل عملی که رجوع میکنیم میشه اصالت تخییر. بس باید محاسبه کنیم اگر در یه طرف الزامیه در طرف دیگر غیر الزامیه، مرجع چی هست؟ آقا براعت. اما اگر در هر دو طرف الزامیه، مرجع از اصول، چون میدانیم یا داخل اینه یا داخل اونه دیگه، مرجع چی میشد؟ اصل تخییر میشد. این هم راجع به این که اگر ما قائل به حجیت عام در اون مورد مخصص نشدیم، مرجع ما اصل عملی خواهد بود و اصل عملی تفصیل قائل میشیم. اگر یه طرف الزامی بود یه طرف دیگر ترخیصی بود، اونجا رفت، حدیث رفت جاری هست و الزام را برمیدارد. اما اگر هر دو طرف الزامی بود تأخیر میاد. هذا تمام الکلام در شبهه مفهومیه و اقسامش که چهار صورت بود عرض کردیم. اما شبهه مصداقیه، اونجایی که یه عامی وارد شده و یه خاصی هم وارد شده، هر دو مفهومش خیلی روشنه، فقط در یه مصداق شک میکنیم که آیا این مصداق خاص هست یا نیست. میدانیم مصداق عامه، ولی نمیدانیم داخل مصداق خاص هست یا نه. نه به جهت این که مفهوم خاص روشن نیست، نه، مفهوم خاص هم روشنه، ما نمیشناسیم این آقا را، این آقا را تون نمیشناسیم، شبهه خارجی است دیگه. فرموده اکرم کل عالم، از اون طرف هم فرموده لا تکمل فساق من العلماء. هم فرض فرمایید معنای عالم برای ما روشنه، روشنه، هم معنای فاسق برای ما روشنه. فاسق چی هست؟ فرض فرمایید اون هست که مرتکب کبیره باشه. حالا در زید عالم شک میکنیم، نه به خاطر اینکه معنای فاسق برای ما روشن نیست، نه، معنای فاسق برای ما روشنه، مرتکب کبیر است فقط. در زید عالم شک میکنیم به جهت اینکه اشتباه امور خارجیه، نمیدونیم آیا زید مرتکب کبیره میشود یا نمیشود. اینجا میشه شبهه مصداقیه چی آقا؟ مخصص. آیا محمد توجه کرد یا نه؟ اینجا منشأ شبهه ما شک در مفهوم مخصص نیست، شک در مصداق مخصصه که آیا این مصداق هست برای اون مفهوم یا نه. چرا شک میکنیم؟ برای اینکه این خارج را نمیدونیم، وضعیت خارج را نمیدونیم. مثلا یه مثالی از شرع بزنیم. شارع فرموده اوف بالعقود، به همه عقدا وفا کنید، عموم دیگه. یا احل الله البی، بنابراین که مفرد محلا به الفلام هم افاده عموم می کند، هر بیعی را خداوند نافذ قرار داده. اوفو بالعقود که روشن‌تر دیگه، هر عقدی واجب الوفاست. از اون طرف فرموده لا یجوز شراء الوقف، خرید فروش وقف جایز نیست. این مخصص اون عفو بالعقوده، یعنی اگر عقد بستید برای شراء وقف، میدونید اینجا وقفه این باطله، عفو بالعقود تخصیص خورد. نمیتونید بگید آقا ما عقد بستیم، پیمان بستیم، بالاخره باید بدیم این زمین را. متولی بگید ما پیمان بستیم، نه. چرا؟ برای اینکه اینجا تخصیص خورده دیگه، مخصص آمده لا یجوز شراء الوقف. حالا برای یه زمینی یه جایی شک میکنید که آیا اینجا وقفه یا وقف نیست، برخی میگن وقفه، برخی میگن وقف نیست، این میشه شبهه چی؟ شبهه مصداقیه مخصص. اینجا قطعا عام صدق میکنه، این آقا میگه بیت و اشتریت و هست، عقد که اینجا هست قطعا، عقد را خوندن، خیلی قشنگم خوندن. بس شمول عام شک ندارید، شک در چیه؟ شمول خاصه که آیا اینجا وقفه یا وقف نیست. این میشه شبهه مصداقیه خاص. و این موارد در شرع الا ماشاءالله در شرع وجود داره. نفرمودیم خب اینجا ما باید چیکار بکنیم؟ آیا میشود به عام تمسک کرد یا نمیشود به عام تمسک کرد؟ نسبت دو تا قول هست در اینجا. قول اول قول منسوب به قدماست و همچنین صاحب عروه که قائل هستن میشود به عام در شبهه مصداقیه تمسک کرد، یعنی وقتی که شک میکنید این زمین وقفه یا وقف نیست، تمسک میکنید به عفو بالعقود، میگید آقا عفو بالعقود میگه وفا کن، پس بنابراین میگیم وقف نیست. در شبهه مصداقیه خاص تمسک میکنیم به عام، میگیم شمول عام در اینجا خیلی روشنه، شمول خاص برای ما روشن نیست. خب وقتی شمول عام روشنه، همون عام مستمسک واقع میشود برای ما. فعلا در منفصل بحث میکنیم. خب اینجا آیا میشود تمسک کرد یا نه؟ بس فرمودید تمسک به عام بکنیم، عرض کردیم قدما میگن میشود. و به مرحوم سید در برخی مسائل نسبت دادن که روی همین فتوا داده. مثلا مرحوم سید فتوا دادن اگر انسان در بدنش در لباسش خونی باشه کمتر از درهم، یه عام می‌داریم که خونی کمتر از درهم در نماز مانع نیست و این عامه، درسته؟ استثناء دارد یا نه؟ استثناء دارد الا دماء ثلاثه، مگر اینکه یکی از اون سه تا خون باشه که اون دیگه کمتر از درهم هم باشه مانع، اف نشده در نماز، اف نشده. خب حالا یه خونی از شک میکنه که آیا این خون از اون دماء ثلاثه هست یا نیست، مرحوم سید فرموده که اینجا تمسک میکنه به اینجا، این اینم اف شده، فتوا دادن که اینم اف شده. اگه شک کرد که از دماء ثلاثه هست یا نه، فتوا دادن این موردم اف شده. گفتن فتوای سید اینجا مفتنی هست به تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص. خاص چه بود؟ که اگر دماء ثلاثه باشه هست، عف نشده است، شک میکنیم از اون هست یا نیست، میگیم نه اون عام اینجا قابل تمسکه و طبق اون اثبات میشد که این داخل عامه، داخل خاص نیست.
خاطر این مسئله براحت نیست کلام
مرحوم سید، میگم شاید حاضر به این مسئله نباشه، فقط تو این زمینه شک داری تکلیفی کردم هست یا نیست، قاعده امتنان رو جاری بده. یه قاعده امتنان وقتی که شما دلیل دارید، دلیل اجتهادی دارید که اینجا عف شده است، یه نیاز به براءت اینا نیست، وقتی دلیل اجتهادی دارید. وقتی دلیل اشتهاد دارید نیاز به اونجاها نمیرسد دیگه، شما بخواید اس جاری بکنید. مرحوم سید فرموده این هم عف شده است. آقایان توجیه کردن گفتن این به خاطر همون عام هست، تمسک به عام در شبهه مصداقیه هست، مصداقیه خاص، چون شبهه مصداقیه خاصه که دماغ ثلاثه است. دماغ ثلاثه میشه خاص دیگه، نمیدونیم این دماغ ثلاثه هست یا خب. مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی اینجا در صددن بفرماین که نه، این نوع فتواها ربطی به مسئله تمسک به عام ندارد. یه مثال دیگری هم مرحوم نائینی میزند که امروز میخواییم این مثالها را در ملاحظه بفرمایید انشاءالله ملاحظه کنیم. مرحوم نائینی فرموده که یک کسی دستش یه مالی که مربوط به کسی دیگه است، فرض کنید تلف شده، اگر یدش ید امانی باشه این ضامن نیست. مثلا آریه داده، اجاره داده، بالاخره ید امانی هست، داده برای تعمیرات، به هر کار در اختیار خودش، در اختیار اون طرف گذاشته، میشه ید امانی. اگر ید امانی، این تلف موجب چی؟ موجب زمان نمیشد. اما اگر بفرمایید ید عادیه باشه، ظالمه باشه، بدون امانت گرفته مال مردم را گرفته تصرف کرده، اگر تلف بشه ضامنه. خب اینجا آقایان فرمودن حکم میشود به زمان، گفتن که این حکم به زمان از بابت چی هست؟ از بابت همین قاعده هست، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاصه. عام ما این است که هر کسی مستولی شد بر مال دیگری زمان دارد، الا اینکه یدش ید امانی باشه. حالا نمیدونیم این یدها، این مستولی شده و تلف هم کرده، حالا نمیدونیم که یدش امانی هست یا نه، شک میکنیم، رجوع میکنیم به عموم عام، قطع کردیم، حکم میکنیم به زمان این طرف به خاطر همین قاعده. آن مرحوم آی خویی و استادشون مرحوم نائینی میفرماین نه، این مواردی که گفته شده اینا توجیهات دیگری هم دارن، نه از بابت تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، نه از جهات دیگه است که حالا اشاره خواهیم کرد. پس بنابراین عرض کردیم یک قول این است که به عام تمسک میشه و در شبهه مصداقیه خاص. قول دیگر این است که نه، به عام تمسک نمی شود در شبهه مصداقیه خاص. نظر متأخرین از علما، اصولیون و محققین از فقها این است که نه، به عام در شبهه مصداقیه خاص تمسک نمی شود. باید ببینیم که وجهی که تمسک کردن طرفین برای اثبات نظرشون چیست. اونایی که قائلن می شود تمسک کرد، اونا به چه وجهی تمسک کردن؟ اونایی که قائلن نمیشود تمسک کرد، اونا به چه وجهی تمسک کردن؟ اونایی که قائلن میشود تمسک کرد، خب اونا همون بیانه که در شبهه مفهومیه گفتیم ها، در صورت انفصال منفصله بودن. اونجا گفتیم که به آن میشود تمسک کرد دیگه، همون بیان را اینجا هم پیاده میکنن، میگن عموم، اون لفظ عام در عموم استعمال شده، مراد تفهیمیش عموم بوده، از اون طرف شمول این عموم بر این مورد هم قطعیه، چون میدانیم فرد عام هست. از طرفی به صورت عموم وارد شده دلیل، از طرف دیگر شمولش بر این مورد قطعیه، پس بنابراین عام شد حجت. اما به خاص میایی، خاص بله وارد شده، ولی شمولش بر این مورد قطعی نیست، پس به عام خاص نمیشه تمسک کرد. یک طرف حجت هست، چون حجت دو تا پایه داشت، دلیل به صورت بدون قید وارد بشه، اینجا بدون قید وارد شده، چون فرق این است که منفصله، و مصداقیتش هم در خارج محرزه دیگه، مصداق عام هم هست. پس چرا میفرمایید که به عام نمیشه تمسک کرد؟ دقت کردی؟ این بیانی هست که همون بیانی که در شبهه مفهومیه گفته اینجا میاره. اما آقایانی که قائل هستن به این که حجت نیست، باید ببینیم از چه راهی وارد شدن. مرحوم آخوند در کفایه میفرماین ظهور بر دو نوعه، یه ظهور حجت داریم، یه ظهور غیر حجت، لا حجت داریم. اون که شما میفرمایید عام اینجا را میگیرد، به عنوان ظهور حجت میگیرد یا ظهور غیر حجت؟ فرماید عنوان ظهور غیر حجت میگیرد، چون بعد از اینکه این خاص آمد دیگه اون ظهورش تمام شد. ولی اون که منفصلا آمده، فهمیدیم مراد جدیش این نیست، این عموم نیست. پس این که شما میفرمایید شمول عام بر این مورد هست، بله، به عنوان ظهور ما قبل الحجیه در مراد استعمالی، بله، به اون صورت شامل، قطعی هم شامله. اما وقتی خاص آمد، فهمیدیم مراد جدیش چی هست، دیگه ظهور حجت غیر از اون ظهور اولیه میشد، اون ظهور استعمال میشد. و شمول ظهور حجت بر این مورد، مراد جدی بر این مورد معلوم نیست. این بیان مرحوم آخوند در اثبات این که نمی شود به عام در اینجا تمسک کرد، چون عام درسته یه ظهوری پیدا کرده، ولی ظهور حجتش بعد از ورود خاص فهمیدم شد که ظهور حجت اون نبوده، ظهور حجت با این قید بوده و همراه با این قید شمولش برای مورد محرز نیست. این وجهی است که مرحوم آخوند مطرح کردن. خب بر این اشکال شده که آقا اگر این فرمایشه بفرمایید، چرا در عامه، در شبهه مفهومی اینا نفرمودید؟ اونجا که گفتید حجته، اونجا همین گفتید که خب چون عام عمومیت دارد و مراد تفهیمش عامه، حجته در همین شبهه مفهومی مخصص. اونجا چرا نفرمودید که بله این عموم ظهور لا حجت، ظهور غیر حجته؟ چطور اونجا اون ظهور غیر حجت را قبول کردید، تمسک کردید در شبهه مفهومیه، ولی اینجا میفرماید نه، این ظهور لا حجته و تمسک نمی کنید؟ این اشکالی است که بر مرحوم آخوند وارد میشه. جوابش این است که اونجا ما میخواستیم در مقام جعل مطلب را بفهمیم. جعل شارع چیه؟ همون ظهور اولیه، ظهور استعمالی یا مراد استعمالی، جعل را برای ما میفهموند که جعل چی هست. اما بخلاف مقام میخواییم علاوه بر جعل مصداقش هم تعیین بکنیم. اینجا چون میخواییم مصداق هم تعیین بکنیم، در تعیین مصداق باید شما مراد جدی را ملاحظه بکنیم. مراد استعمال تعیین مصداق نمی کنه. قطع کردید؟ حالا اشکال بر مرحوم آخوند، باید بین این دو باب، جوابش این است که بین این دو باب باید فرق بذاریم. اونجا در مقام تعیین انشاء اشاره هست. انشاء اشاره را بله همون انشاش که به صورت مراد استعمالی تعیین می کند، ولی اینجا که نمیخواید انشاء را تعیین بکنید، اینجا میخواید مصداقیت این مصداق را برای این دلیل تعیین بکنید. و در مصداقیت باید حتما مراد جدی ملاحظه بشه. این دفاعی است که میشه از مرحوم آخوند انجام داد. جواب دیگری بفرمایید، محکمتر بفرمایید من بشنم. جوابی که با این دوتا جواب بعدی روشن میشد که صحیحه، گرچه دیدم مرحوم شهید صدر و شاگردشون مرحوم هاشمی رد کردن جواب مرحوم آخوند را، ولی به نظر میرسد نه تام. تقریر دومی، جواب دومی در مطرح شده، برای چی؟ برای اثبات اینکه عام در شبهه مصداقی خاص حجت نیست. نه دیگه این دیگه بیان مرحوم آخون تمام شد. تقریر دوم، وجه دوم برای اثبات این که عام در شبهه مصداقیه خاص حجت نیست، اونم بیان مرحوم نائینی رضوان الله علیه. ایشون می‌فرمایند که عام را شما در دو مرتبه باید در نظر بگیرید. یه مرتبه عام هست، هنوز مخصص نیامده، اونجا عام تمام الموضوع هست. اما وقتی مخصص آمد، عام میشه جزء الموضوع. وقتی مخصص آمد الا الفساق من العلماء، عام میشود اکرم العالم غیر الفساق. اون عالم، قسمت عالم بودنش چی میشه؟ جزء موضوع میشه دیگه، تمام الموضوع نیست. وقتی جزء الموضوع شد عالم، یه جزء دیگری پیدا میکنه غیر الفساق دیگه. برای اینکه بخواید اینجا مصداق تعیین بکنید، باید هر دو جزء را احراز بکنید. چرا؟ همون بیان را میان، یعنی قضایای ما دو نحوه است، قضایا یا حقیقی است یا خارجی است. اگر خارجیه بود آیه، اگر خارجیه بود دیگه ما نیاز نداشتیم ما بریم دنبال این که در خارج هست یا نیست. اما چون حقیقی است، برمیگرده به قضایای شرطیه، عقد الوضعش برمیگرده به شرط. اگر این موضوع محقق شد، این حکم فعلی خواهد بود. موضوع هم که شد مرکب، پس میگه اگر این موضوعی که دوتا جز دارد، یه جزش عالمه یه جزش هم غیر فاسقه، اگر محقق شد حکم میاد دنبالش. پس فعلیت حکم دایر مداره تحقق موضوع هست، چون قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه برای خودش موضوع درست نمی کند، ما باید احراز بکنیم که این موضوع هست. و چون موضوع ما بعد از تخصیص شد مرکب، دو تا جز پیدا کرد، این که شما بفرمایید که من وجدانم میدانم که یه جزش هست، باعث نمیشد که این حکم فعلی بشه، چون از یه جز بودن خارج شد دیگه، موضوع الان دو جزئیه. چنانکه اگر شک بکنی که اصلا اینجا عالم است یا عالم نیست، میتونید به اکرم کل العلماء تمسک کنید بگید این عالمه، میشد؟ نمیشد دیگه. چنانکه اگر در اون جزء اول شک بکنید، نمیتونید به اکرم العلماء تمسک کنید. در جزء دومش هم شک بکنید، نمیتونید به اکرم العلماء غیر الفساق تمسک بکنید. دقت کردید؟ پس بنابراین بیانشون این است که وقت خاص میاد، اون عام میشه جزء الموضوع، جزء دیگری هم پیدا میکند، مقید به عدم خاص میشود، العالم غیر الفاسق. پس فرمودید مقید به عدم اون مخصص می شود. خب از اون طرف هم قضایای ما قضایای خارجی نیست که خود مولا احراز کرده باشد موضوع را. قضایای ما قضایای چی است؟ حقیقیه است. چون حقیقیه است، تا مادامی که احراز نشود در خارج وجودش، حکم فعلی نخواهد. اینم بیان مرحوم نائینی. یه بیان سومی هست یه وقت بودش، اونم بیان مرحوم آی خویی. البته
به بیان نائینی در موضوع خاص که شک داریم، نمیشه
به عام تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه مخصص که آمد، اون عموم، اون عام، اون عنوان عام شد جزء الموضوع، جزء دیگر تقید به عدم اون عنوان خاصه، شد العالم اکرم عالم غیر الفاسق. و الان ما در این شخصی که نمیدونیم فاسقه یا فاسق نیست، نمیتونیم احراز بکنیم که این عالم غیر فاسقه. در شبهه مصداقیه خاص نمیتونیم احراز بکنیم. وقتی احراز نکردیم طبعا حکم هم نمیاد، چون حکم دلیل برای خودش موضوع درست نمیکنه به اون بیانی که گذشت، چون صورت قضیه حقیقت شرطیه است. دستفرمودید ولذا عام در شبهه مصداقی خاص حجت نیست. اینم بیان مرحوم ناینی، تا بیان مرحوم آی خوی رضوان الله علیه انشاءالله ذکر بشد. الحمدلله رب العالمین.